و حالا نوبت رسیده به برنامه افسانه های ایرانی.
ای ایاز از عشق تو گشتم چمو، ماندم از قصه تو قصه ای من بگو. بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستن بخوان. افسانه های ایرانی. کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدای مهربان. دوستان سلام، با برنامه دیگر از افسانه های ایرانی همراه با شما هستیم. افسانه ای که این بار تقدیم به شما میشه مرد تنبل و شانس و اقبال نام داره. امیدواریم از شنیدن این افسانه لذت ببرید. در روزگار گذشته در سرزمینی دوردست مردی تنبل و بیار زندگی میکرد که همسر و فرزندش دائم گرسنگی میکشیدند و هیچ وقت لباس درست و حسابی نداشتند. هر وقت هم همسرشونو سرزنش میکرد که چرا دنبال کار و کاسبی نمیره، در جواب میگفت قصه نخور، به زودی دارای ثروت زیادی خواهیم شد. زن بیچاره هم با شنیدن حرف اون ساکت میشد، اما گریه بچه ها که از گرسنگی داد و فریاد می کردن دوباره وادارش می کرد به شوهرش نق بزنه و بپرسه تا کی من و بچه ها باید اینطوری زندگی کنیم؟ مرد تنبل هم جواب می داد صبر داشته باش، به وقتش ما هم پولدار می شیم. عاقبت روزی همسرش گفت بچه ها دارن از گرسنگی می میرن، فکری بکن مرد. مرد تنبل تصمیم گرفت نزد فالگیر بره و بپرسه که چجوری میشه از فقر و فلاکت نجات پیدا کنه. اون بین راه با گرگی روبرو شد که در گوشه افتاده بود و رمق نداشت. گرگ از مرد تنبل پرسید کجا میری؟ مرد تنبل گفت میخوام برم نزد فالگیر تا از آخر عاقبت خودم مطلع بشم. گرگ گفت من 3 سال سردردی دارم که یه لحظه راحتم نمیذاره، اگه برات زحمتی نیست از فالگیر بپرس من باید چیکار کنم تا از این درد دائمی خلاص بشم. مرد تنبل قبول کرد و بعد از مدتی راه رفتن به یک درخت سیب رسید. درخت به اون گفت چندین ساله که من در بهار سبز و خرم میشم و شکوفه در میارم، اما شکوفه ها میریزه و توی این سالها هرگز حتی یه دونه سیب به خودم ندیدم. از فالگیر بپرس مشکل من چیه؟ مرد تنبل به درخت سیب هم وعده داد و رفت تا بالاخره بعد از 3 شبانه روز راهپیمایی به یک دریاچه رسید. ماهی بزرگی سرش از آب بیرون آورد و گفت 7 ساله که چیزی تو گلوم گیر کرده و اذیتم میکنه و نمیتونم راحت غذا بخورم. از فالگیر بپرس چی کار کنم تا از شر این مشکل راحت بشم؟ مرد تنبل گفت بسیار خوب، منتظر من باش تا برگردم. اون باز هم رفت تا بالاخره به فالگیر رسید و گفت که واسه چی نزده اون اومده. فالگیر که پیرمردی مو سپید بود گفت: تقاضای دیگه‌ای نداری؟ مرد تنبل به یاد گرگ و درخت سیب و ماهی افتاد و تقاضای اونها رو هم با مرد فالگیر در میان گذاشت. پیرمرد پس از مدتی فکر کردن جواب داد: توی گلوی ماهی یک مروارید خیلی بزرگ گیر کرده. باید اونو در بیاری تا اون راحت بشه. زیر درخت سیب هم یک خمره طلا و جواهر دفن شده که نمیذاره ریشه درخت درست تغذیه کنه. باید اون خمره رو از زیر درخت بیرون آورد تا ریشه های درخت آزاد بشه. گرگ هم باید مغزه آدم تنبل و بیار رو بخوره تا سردردش خوب بشه. مرد تنبل گفت: اینها که گفتی درست، اما تکلیف خودم چی میشه؟ پیرمرد فالگیر گفت: بخت و اقبال به تو رو کرده. اگه عاقل باشی و فکر تو به کار بندازی، به زودی صاحب همه چیز میشی. بله عزیزان، مرد تنبل موقع برگشتن وقتی به دریاچه رسید و دید ماهی انتظارشو میکشه، براش توضیح داد که پیرمرد فالگیر چی گفته بود. ماهی خوشحال شد و گفت: بیا و کمک کن، مروارید رو از توی گلوی من بیرون بیار و برای خودت ببر. مرد تنبل گفت: من حوصله چنین کاری رو ندارم. بخت و اقبال به من رو کرده و باید دنبال اون برم. و بعد راهش را گرفت و رفت تا رسید به درخت سیب. درخت گفت: یکی دو ساعت زحمت بکش و خمره را از زیر خاک در بیار و برای خودت بردار. مرد تنبل شونش را بالا انداخت و گفت: وقتی بخت و اقبال به من رو کرده، چه کاریه که توی این گرمای هوا و زیر این آفتاب داغ زحمت بکشم تا تو راحت بشی؟ نه، این کار من نیست. بعد بی اعتنا به التماس درخت راهشو گرفت و رفت تا به گرگ رسید. گرگ پرسید: خب رفیق، برای من چی کار کردی؟ از فالگیر پرسیدی درمون دردم چیه؟ مرد تنبل اول ماجرای دیدارش با درخت سیب و ماهی رو برای گرگ تعریف کرد و ادامه داد: فالگیر گفت اگر مغزه ی آدم بیار و تنبل رو بخوری، سردردت خوب میشه. گرگ پرسید: مروارید رو از توی گلوی ماهی بیرون آوردی؟ مرد تنبل گفت: مگه من بیکارم که چند ساعت زحمت بکشم؟ به من چه مربوط بود؟ فالگیر به من گفت که به زودی صاحب همه چیز میشم و به این خاطر دلیلی ندیدم که به خودم زحمت بدم. گرگ پرسید: به درخت کمک کردی؟ مرد تنبل باز همون جواب رو داد و گرگ یه مرتبه خیز برداشت، مرد تنبل رو روی زمین انداخت و گفت: از تو متشکرم که دوای دردم رو برام آوردی، چون مطمئنم توی دنیا آدمی تنبلتر و بیعقلتر از تو وجود نداره. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده محمد رضا حسن بیگی، صدا بردار فاطمه گنج علی، گوینده فریناز ثریا. تا افسانه دیگر، بدرود.
اینجا پخش رادیو فرهنگ و حالا یک ترانه افغانی با نام پرواز با صدای عبدالرحیم جعفری تقدیم به همه شنوندگان به ویژه افغانهای محترم که صدای ما رو میشنوند و شنونده ما هستند.
پرواز کردم دوباره ساز غم را ساز کردم، دلم امشب کجا پرواز کردم دوباره ساز غم را ساز کردم، گمانم باز هم در خانه توست که زخم کنم سرواز کردم، گمانم باز هم در خانه توست که زخم کنم سرواز کردم، دستیم به دامانه جانیم به قربانه، دستیم به دامانه جانیم به قربانه، کی میرسی یا مردم ز هجرانه، کی میشوه عشق بینم ده چشمانه، چای یارت نکردی چرا پرسان بیمارت نکردی، گذر از کوچه یارت نکردی چرا پرسان بیمارت نکردی، سر جانی منی پروانه خورا نثار شمع رخسارت نکردی، سر جانی منی پروانه خورا نثار شمع رخسارت نکردی، دستیم به دامانه جانیم به قربانه، دستیم به دامانه جانیم به قربانه، کی میرسی یا مردم ز هجرانه، کی میرسی یا مردم ز هجرانه،
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. در این لحظه از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه ترانه باران باشید به مدت 13 دقیقه.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی برنامه ترانه باران. من سید حسین طباطبایی هستم، محقق فرهنگ عامه از منطقه سرکویر استان سمنان. در این برنامه بنا داریم تا دقایقی رو در خدمت شما باشیم پیرامون ساربانی و ویژگی های ساربان. میدونید که ساربانی یکی از پیشه هایی هست که در مناطق کویری هنوز هم رواج داره، هنوز هم هستند افرادی که به این پیشه اشتغال دارن و کارشون با شتر و شترداری هست. وظایفی که یک ساربان بر عهده داره، اولا و مهمتر از همه چرانیدن شتر هست، محافظت از شتر در برابر حیوانات درنده، در برابر بلایای طبیعی. و ویژگی بعدی که یک ساربان باید داشته باشه این هست که با صحرا و محیط کویر کاملا انس و آشنایی داشته باشه، ویژگی های کویر رو بشناسه و بتونه در بیابانها شتر رو به سلامت عبور بده و همینطور در واقع آبگاه های طبیعی رو بلد باشه تا اینکه شترها به موقع به آب برسن. خب هر ساربان یک سری وسایل، یک سری ملزوماتی رو همراه خودش داره که لازمه کارش هست و معمولا در بیابان با اونها سر و کار داره. مثلا ظرفایی که یک ساربان به همراه خودش داره، یکی ظرف بادیه هست، ظرف فلزی بزرگی هست که در واقع برای غذا خوردن هست، توی اون میتونن شیر شتر رو بگیرن گرم کنن و توش نان تیرید کنن. تاس هست، تاس یک کاسه از جنس روی هست برای نوشیدن آب و همینطور شیر، که اینها معمولا همراه یک ادوات و ملزومات ثابت یک ساربان هست. توره رو دارن، توره یک کیسه ای هست از جنس پارچه یا نایلون که از دو طرف این دو تا نخ میاد و به شانه چوپان حمایل میشه و باعث میشه که وسایل رو بتونه به این شکل به پشت خودش ببنده و با خودش جا به جا کنه.
شتر دیدم ته رود بار و میرفت، جوازش رنگ با افسار و میرفت. شتر دیدم ته رود بار و میرفت، آی جوازش رنگ با افسار و میرفت. جوازش رنگ با افسار شاهی، آخ شکر ته بار و گل سر بار و میرفت.
خود این شتر اصلا آیه نازل شده در خلقت این شتر. حالا ما که نمیتونیم اون آیه ها را تفسیر کنیم، خود این شتر اصلا خلقتش خیلی مهمه. بعدش در اون زمانهای مثلا قبل از زندگی های ماشینی، جابجایی این بارهای تجارتی، اینها استفاده میشده از حتی مثلا از کشورهای دیگر، از هند و از پاکستان و از مثلا جاهای دیگر، اصلا این شتر قابل حمل بوده، حمل بارهای تجاری بوده. و الان دارن در حال حاضر ما داریم به عنوان پرورش میدیم که از گوشت استفاده کنیم و بهترین گوشت هم گوشت سالم ترین گوشتی که ما داریم توی این مملکت ما استفاده کنیم همین گوشت شتر است.
لا ایلی جان چوی بچه آفار سوار باشین ای هم دم جای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران شبکه رادیویی فرهنگ. خدمتتون عرض کنم که اومدیم به روستای ترود. روستای ترود در حدود 120 کیلومتری جنوب شهرستان شاهرود واقع شده و در واقع قطب شترداری استان سمنان محسوب میشه. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای ربیعی از شترداران به نام منطقه ترود. با ما همراه باشید. آیه ربی بفرمایید که شترداران ترود از گوشت شتر قرمه هم درست میکنن؟
بله، قرمه به این شکل، گوشت های لخم رو بیشتر جدا میکردن. اینو با یک حرارت مناسب، نه خیلی زیاد و نه خیلی کم، حرارتش تقریبا باید فکر کنم حالا چند درجه شه نمیتونم بگم، ولی حرارت خودشان تنظیم میکردن با یک مدت طولانی که این گوشت بیشتر میتونست داخل روغن اینطوری مثلا به حالت نرم در بیاد و اینو بعضن چی میکردن؟ اون روغنشو مثلا از این میگرفتن و گوشت شتر حالا بیشتر مثلا داخل یه پوستی چیزی یا داخل یه خیکی داخل شکم، داخل شکمبش هستن، داخل شکمبه مثلا ما بسیار وقت میدیدیم که میریختن و اینو نگه میداشتن برای مدتی که استفاده کنند.
از قرمه شتر در تهیه چه غذایی استفاده میکنید؟
از قرمه شتر بیشتر همون خود قرمه رو استفاده میکردن. مثلا صوابانه وقت میدیدی که بیشتر وقت صوابانشان از قرمه شتر مثلا.
بفرمایید که گوشت کدام شتر برای تهیه قرمه مناسب تره؟
به نظر من گوشت خال شتر اگه خیلی بچه باشه گوشتش نرم زود از بین میره خب مناسب نیست. شترهای 3 ساله 4 ساله تقریبا میتونم به نظر من بهتر، حالا شترهای نرمسته که به لهجه ما میگیم گاوت، بین 3 ساله اینا رو به بالا که میگیم که گاوت میگیم، اینا بهترین گوشتهای داشتن برای گوشت، چون گوشت قرمزشان گوشت دخمشان بیشتره در اون سن، اینا بیشتر است میشه استفاده کرد و بهترم است.
بسیار جالبه. آیا ربی من میبینم روی صورت شترهای شما علائم خاصیه، این علائم چی هستن؟
ما به این علائم میگیم داغ. معمولا همینطوری که از اسمش مشخصه با یک آهنی که حالا از جلوتر به اشکال مختلف درست شده تو آهنگری ها و هم هر کدام مخصوص یه شخص به خصوصی، حالا یک کسی هر کسی یه علامت جدایی داره، حالا این شکلهای مختلف داره و اینو مثلا ما میگیم حلق داغ، میگیم مثلا سپنج داغ، میگیم به اصطلاح محلی خودمون میگیم که حلقه داغ. این داغ حالا به صورت هفت واریه ولی یک کم دایره مانند میگیم حلقه داغ رو به دهن، یعنی دهن این داغ رو به دهنه، این میگیم مال فلانیه. حلقه داغ سمت چپ مثلا دهنش عقب یا دهن بالای دهن سرازیره میگیم مربوط به فلان آقاست. ما اینا رو از همینطور کاملا شناسایی میکنیم. مثلا من اگر برم تو یک گله شتری نگاه کنم ببینم که چند تا داغ داره اینا رو یادداشت میکنم، بعد میام به صاحبش میگم 2 تا شتر مال شما اینجا بودن، 4 تا مال فلان اونجا بودن، به این آقا مثلا ایتوری میتونم چی کنم که گزارش بدم که مثلا شما شترها در فلان جا هستن یا این شتر مال کیه. همه ما هم اینا رو میشناسیم، یعنی حفظیم کلا شتردارا اینا رو حفظیم و خیلی هم راحت حتی از فاصله شاید بگم 40 50 متری هم میتونیم تشخیص بدیم که این حیوان با توجه به این داشتن این علامت متعلق به فلان شتر.
علوفش از مرتبه تهیه میشه، از کویر، گونه های کویری هست. ما مثلا بعضی گونه های کویری داریم که اگر این شتر نباشه اصلا خود به خود اونها از بین میرن، کسی هیچ دامی نمیتونه ازش استفاده کنه. در دورترین نقاط های کویری اون بهترین گونه های رویش گیاه ها و گونه ها را این شتر استفاده میکنه. به همین دلیل هم که هست که گوشش به طب خوشمزه تر از گوشت حیوان دیگر، کمترین بیماری ها و امراض ها را داره، میتونیم ازش مواد به عنوان گوش هم استفاده کنیم. اینجا هم باز از گردشگران ما تقاضا داریم که بیاین این وضعیت شتر را از نزدیک ببینن، سواری این شتر را ببینن، دوران شیردهی نبینن، دوران باردهی نبینن، نه همه جزوهای دیدنی هست.
ای شتر با یاری که یردم فمر شغالی، ولا شتر با یاری که یردم فمر شغالی، خدا زیارت میره و همین جایم ای تو خامالی ای داده روزگار زیارت می رویم امامم رضا ما را، ای شطر با یاری که یردم فمر شغالی، خدا شطر با یاری که یردم فمر شغالی، ای زیارت می رویم ام جایم ای تو خامالی، ای داد ای زیارت می رویم امامم رضا ما را، خدا ببوسم های الغیب ای قلفم ای طلام آرا.
اصطلاحاتی داریم برای انواع زنگ در میان شترداران منطقه سرکویر و روستای ترود. انواع زنگ ها رو داریم، مثلا یه زنگی هست که با عنوان دراق از اون یاد میکنن، زنگی هست که زنگ نسبتا بزرگی هست که هم برای شتر داری و هم برای دیگر چارپایان اهلی مانند گوسفند و بز هم زنگ دراق رو ما داریم. یکی دیگه از زنگ‌ها شانگی هست، این زنگ کوچکتری هست که به دو طرف شانه‌های شتر آویزان می‌کنند. یکی دیگه از انواع زنگ شتر در ترود زنگی هست با عنوان گورگه. گورگه این هم زنگ بزرگی است که صدای سنگین و بمی داره که در واقع ویژه همونطور که عرض کردم ویژه شتری هست در آخر قطار شتر. و زنگ ورگوشی رو داریم که باز هم زنگ کوچیکی است که کنار گوشهای شتر نصب میشه. خب در این برنامه شما رو آشنا ساختیم با ساربان و ابزار کار اون در منطقه سرکویر سمنان. تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم.
ای شتر با یاری که یردم فیر شغالی، شتر با یاری که یردم فیر شغالی، زیارت می رویم جای ای تو خامالی، ای داد زیارت می رویم آقایم رضا مارا، ای الغیم ای قلفم ای طلا مارا، و خدا ببوسم های ای الغیم ای قلفم ای طلا مارا، ای داد.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم، همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم سر می زدیم، آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی، آب لیموی یک و یک.
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک،